مرزبان لتا سره د استودیو ته بخیر راغلی.
با تشکر آقای شبر، سلام و شام بخیر شنونده های عزیز. امیدوار هستم روز را به خوشی به پایان رسانده باشین. من امید مرزبان در نیم ساعت دیگر از رادیو آزادی با شما هستم. در این نیم ساعت از تازه ترین تحولات خبری افغانستان و جهان من و همکارانم به شما خواهیم گفت. میشنوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در همین هفته به واشنگتن سفر میکنند و گروهی از فعالان جامعه مدنی در کابل خواستار محاکمه پرویز مشرف رهبر پیشین پاکستان شدند. گزارش های خبری دیگر تا لحظات بعد. در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با سید سمی عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. ولسی جرگی افغانستان میگوید قرار است تا دو روز دیگر اعضای باقی مانده کابینه برای رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتایج کانکور سال 1393 را اعلام کرد. پاکستان 12 مجرم دیگر را اعدام نمود. تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان میگوید قرار است تا دو روز دیگر اعضای باقی مانده کابینه جهت اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی شوند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تیرش خواهد سی کلمه رئیس جمهور سر خبری وصولی اویدی سی پلان وقت که به تاستا کابینه معرفی کو.
شب گذشته که ما برای جمهور صحبت کردیم او برایم گفت که در مدت کوتاه کابینه را برایتان معرفی خواهم کرد، فردا یا پس فردا شما را دعوت میکنم، به شما و هیئت اداری لیست کابینه را میدهم. آقای احمدزی همچنان گفت که در ملاقات با هیئت اداری ولسی جرگه رئیس جمهور در این مورد توضیحات داد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتایج کانکور سال 1393 را اعلام کرد. محمد عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که نتایج کانکور تا چند ساعت آینده از طریق وبسایت وزارت تحصیلات عالی نیز منتشر می‌گردد. آقای نوربخش اشاره داشت 54% افرادی که در امتحان کانکور اشتراک کرده بودند در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب شدند.
از اون تعدادی که یعنی 118,909 تن که 54% احتوا میکنن برای مؤسسات تحصیلات عالی، نیمه عالی و خصوصی رای یافتن.
با گفته آقای نوربخش بلندترین نمره را که 354.34 میباشد یک پسر به اسم محمد قاسم بیرون که خارج از کشور در امتحان کانکور اشتراک کرده بود گرفته است. با گفته آقای نوربخش نمره کامیابی 177 بوده که 100,000 تن داوطلبان کانکور در امتحان 1393 ناکام گردیدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است 21مین نشست پروژه تاپی روز پنجشنبه در کابل برگزار شود. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که این نشست به میزبانی افغانستان میان نماینده های هند، ترکمنستان و پاکستان راه اندازی می شود. تمدید پایپلاین انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به هند و پاکستان به نام پروژه تاپی یاد می شود و در این نشست روی آغاز کار عملی این پروژه بحث خواهد شد. رادیو آزادی. ادامه اخبار. پاکستان 12 مجرم دیگر را اعدام کرد. بعد از برکنار شدن توقف در اعدام مجرمین، این بیشترین تعداد اعدام‌ها در یک روز در پاکستان می‌باشد. سخنگوی وزارت داخلی پاکستان امروز گفت افرادی که امروز اعدام شدند تنها تروریستان نبودند بلکه قاتلین و کسان دیگری هم بودند که به جرایم سنگین دست زدند. مقامات زندان‌ها که نخواستند نامشان افشا شود گفتند 8 محبوس در پنجاب حلق‌آویز شدند و 2 نفر هم در شهر کراچی. 2 نفر دیگر که باید امروز اعدام می‌شدند به خاطر سازش با خانواده‌های قربانیان از پایه ایدار نجات پیدا کردند. صدر اعظم پاکستان نواز شریف در هفته دسامبر سال گذشته بعد از حمله تروریستی بر یک مکتب که بیش از 150 نفر که تعداد زیادی آنها شاگردان بودند کشته شدند، توقف در اعدام‌های مجرمین را در کشور لغو کرد. از آن وقت تا حال 27 نفر در این کشور اعدام شدند که اکثریت آنها به جنایت‌های مربوط به تروریسم محکوم شده بودند. فعلا در حدود 8000 مجرم در صف برای اجرای حکم اعدام در پاکستان قرار دارند. رای دهندگان امروز در انتخابات اسرائیل اشتراک کردند. این انتخابات یک همه‌پرسی درباره کارکردهای صدراعظم بنیامین نتانیاهو نیز پنداشته می‌شود. نظرسنجی‌های اخیر نشان داد که حزب لیکود به رهبری وی پس از حزب اتحاد صهیونیست‌ها در جایگاه دوم قرار دارد. رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف و رئیس جمهور گرجستان گیورگی مارگیوالاشویلی امروز برای اشتراک در مراسم افتتاح پایپلاین به نام ترانس آناتولیان تاپن تان اپ به ترکیه رفتند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از این دو مهمان خود در شهر کارس ترکیه، جایی که تهداب این پایپلاین که 850 کیلومتر طول دارد، پذیرایی کرد. هدف افتتاحیه اعمال پایپلاین است که گاز منابع ساحلی شادنز 2 آذربایجان از طریق پایپلاین موجود در جنوب قفقاز به گرجستان و از آنجا به ترکیه انتقال می‌دهد و بعد به پایپلاین تانپ وصل می‌شود. نظر به برنامه موجود، کار پروژه تانپ باید تا سال 2018 تکمیل گردیده و با پایپلاین وصل خواهد شد که گاز را به اروپا انتقال می‌دهد. مقامات در یک شهر شرقی اوکراین که تحت کنترل حکومت قرار دارد میگویند بعد از خشونت‌ها به تعقیب یک حادثه ترافیکی که در آن یک موتور زیرپوش با یک طفل برخورد کرده و او را به هلاکت رساند، چندین نفر را دستگیر کردند. باشندگان خشمگین در شهر کاستینینفکا در منطقه دونسک با سنگ و چوب یورش برده و موتورها را به آتش کشیدند. در نتیجه حادثه ترافیکی دیروز یک دختر 7 ساله کشته شده و خاله وی زخمی گردید. پلیس اقدامات امنیتی جدی را برای جلوگیری خشونت‌های بیشتر اتخاذ کرده است. یک مشاور وزارت داخلی اوکراین به رادیو آزادی گفت: آنها به مظاهرات و اعتراضات مردم احترام می‌گذارند، ولی هر عملی ممکن را انجام خواهند داد که مانع تلاش دستگاه‌های استخباراتی روسیه برای بی‌ثباتی وضعیت در اوکراین شوند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته‌های این مجله. رئیس جمهور و رئیس اجراییه در همین هفته به امریکا می روند.
رئیس جمهور افغانستان در سفر خود به ایالات متحده امریکا روی مسائل امنیتی و اقتصادی با رئیس جمهور ایالات متحده امریکا صحبت خواهد داشتند.
و اما پیش از این سفر رئیس جمهور درباره پیشرفت‌ها در پروسه صلح با اعضای پارلمان سخن می‌گوید. جامعه مدنی افغانستان خواستار محاکمه پرویز مشرف شده است و نظرسنجی پیش از انتخابات اسرائیل نشان می‌دهد که رقیبان صدر اعظم نتانیاهو پیشگام‌تر از اوند. با سلام و روز بخیر دوباره. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم اکرام میسکنیار هم به شما سلام میرسانم. قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان اواخر هفته جاری به واشنگتن بروند. وزارت خارجه امریکا میگوید که جان کری وزیر خارجه امریکا به روز دوشنبه آینده از اشرف غنی و عبدالله در کمپ دیوید میزبانی خواهند کرد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با همتای آمریکایش روی مسائل امنیتی و اقتصادی صحبت خواهد کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری میکند که با مسافرت رئیس جمهور اشرف غنی به واشنگتن همکاری های ایالات متحده آمریکا به افغانستان افزایش یابد. قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آخرهای این هفته بنابر دعوت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسبار واشنگتن شوند. اجمل آبیدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با مسائل مورد بحث میان رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا گفت:
رئیس جمهور افغانستان در سفر خود به ایالات متحده آمریکا روی مسائل امنیتی و اقتصادی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صحبت خواهد داشتند و ما امیدوار هستیم که همکاری‌های زیادتر و بیشتر ایالات متحده آمریکا را در افغانستان شاهد باشیم.
انتظار می‌رود جزئیات بیشتر در مورد اجندای مسافرت رئیس جمهور اشرف غنی به آمریکا بعداً ارائه شود. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا میگوید که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه آینده از اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و دیگر مقام‌های ارشد افغان در کمپ دیوید میزبانی خواهد کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که مقام‌های افغان و ایالات متحده در کنار دیگر موضوعات روی مسائل امنیتی، انکشاف اقتصادی و حمایت آمریکا از پروسه مصالحه بر رهبری افغان‌ها بحث خواهند نمود. در این اعلامیه آمده است که در این ملاقات در کنار آقای کری، اشتون کارتر وزیر دفاع و جکوب لیو وزیر خزانه آمریکا نیز اشتراک خواهند داشت. انتظار می رود که رئیس جمهور اشرف غنی بروز سه شنبه با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کمپ دیوید ملاقات نماید و سپس بروز چهار شنبه در اجلاس مشترک کانگرس سخنرانی خواهد نمود. ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان از مسائل دیگر خوانده می شود که رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مقامهای آمریکایی روی آن بحث خواهد کرد. اشرف غنی به واشنگتن پیشنهاد نموده است که زمان حضور 10,000 سرباز آمریکایی را در افغانستان الی سال 2016 میلادی تمدید کند. انتظار می رود که تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان بر بنیاد پلان فعلی تا به پایان امسال به 5500 تن کاهش یابد. رئیس جمهور افغانستان در آستانه مسافرت به واشنگتن با تازگی با همتای آمریکاییش از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، هر دو رهبر در جریان ویدیو کنفرانس در مورد گسترش روابط دو جانبه، مبارزه مشترک با تروریسم و در خصوص ماموریت جدید ناتو در افغانستان موسوم به ماموریت قاطع صحبت کردند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در حال قرار است به واشنگتن سفر کنند که اعضای کابینه حکومت هنوز تکمیل نشده است و انتقادها هنوز هم از حکومت به خاطر تأخیر در معرفی نامزد وزیران باقی مانده موجود است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به روز یکشنبه خواستار این شد تا پیش از مسافرت اشرف غنی و عبدالله عبدالله به آمریکا، باقی اعضای کابینه باید برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. حکومت افغانستان تا حال در مورد این خواسته ولسی جرگه تبصره نکرده است.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی در همین هفته به آمریکا می روند، اما پیش از این سفر رئیس جمهور درباره پیشرفت ها و پروسه صلح با اعضای پارلمان افغانستان سخن خواهد گفت. انتظار می رود دیدار رئیس جمهور غنی با اعضای شورای ملی فردا برگزار شود. نظیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت ولسی جرگه باید در روند گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان حضور داشته باشد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان هم از رئیس جمهور غنی خواست تا سیاستش را در برابر طالبانی که مردم را اختطاف میکنند و میکشند واضح سازد. نظیفه محبوبی گزارش دارد از کابل.
به سلسله افزایش امیدواری ها برای آغاز گفتگوهای صلح حکومت با مخالفان مصالح، آگاهان افغان روی داشتن یک اجندای مشخص در این رابطه تاکید می کنند. جاوید کوهستانی، یکی از این تحلیلگران، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید برنامه هایی را برای طالبان که با پروسه صلح یکجا می شوند در نظر بگیرد.
چون این یک شرایطی که دلچسپی متقابل وجود دارد، طالبان هم تردیدایی را که دارند نسبت به آینده می خواهند که گفتگو را ادامه بدهند. بسیار مهم است که روی آجندا و آینده طالبان بحث صورت بگیرد، تقاضای مشروعشان پذیرفته شود، آیندهشان در افغانستان ضمانت شود. وقتی اونا وارد افغانستان میشن به زندگی مدنی برمیگردند، اونا جایگاهشان در نظام سیاسی افغانستان در کجا خواهد بود؟ بحث بسیار مهم آجندا و آینده نتایج گفتگوها که ما به صلح برسیم.
با اینکه تاریخ دقیق آغاز گفتگوهای صلح مشخص نشده، اما به تازگی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته که این مذاکرات به زودی آغاز می شود. اما وی گفته است که بحث ها در مورد تعیین محل برای پیشبردی مذاکرات جریان دارد. آگاهان سیاسی محل مذاکرات را در چگونگی پیشبردان بی تاثیر می دانند، اما می گویند که اسلام آباد و یا هم کابل می تواند آدرس های مناسب برای پیشبرد این مذاکرات باشد. به گفته آنان طالبان مصالح به اشاره مستقیم پاکستان به گفتگوهای صلح حاضر می گردند، بنابراین اسلام آباد برای آنان یک محل مناسب دانسته می شود. از سوی همسای جواد حسینی، یکی دیگر از آگاهان، به رادیو آزادی گفت که حکومت باید در پیشبرد پروسه صلح از دقت کامل کار گیرد. به گفته وی آنچه برای مردم مهم است نتیجه این گفتگو هاست و باید تلاش صورت گیرد تا منجر به ختم جنگ در کشور شود.
محل مذاکرات زیاد نمیتانه که مهم باشه، مهم است که نتیجه مذاکرات چه خواهد شد. اما باز هم اگر در خود کابل شود، یا که ما بعد داشتیم که خیلی خوب است و در نهایت هر اگر کابل هم نشود، شهر عربستان میتونه که یک جای خوبی برای مذاکرات به حساب بیاید.
با باور آگاهان، در حال حاضر زمینه برای گفتگوهای صلح بیشتر از هر زمان دیگر فراهم شده است. در این میان اعضای شورای ملی و شماری از نهادهای جامعه مدنی میگویند که حکومت افغانستان باید جزئیات پیشبرد گفتگوهای صلح را با مردم شریک سازد. با باور آگاهان، صلح باید طوری در افغانستان تامین شود که دستاوردها و منافع ملی کشور حفظ گردد.
نظر کارشناسان را درباره پروسه صلح افغانستان در گزارش سحر لیوال شنیدید. انتظار می رود درباره پروسه صلح فردا رئیس جمهور اشرف غنی با اعضای شورای ملی صحبت کند. گزارش را در این دوره روی صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده می تانین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و بدون شک نتیجه دیدار فردای رئیس جمهور با اعضای شورای ملی را هم رادیو آزادی تلاش می کنه که به زودترین فرصت به شما گزارش بدهد. رادیو آزادی. روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 رادیو آزادی را میشنوید و رادیو آزادی همچنان از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج با شما است. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی و شماری از شوراهای قومی از سازمان ملل متحد خواستند تا پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان را به علت تشدد جنگ در افغانستان محاکمه کند. اعضای این نهاد روز شنبه در یک گرد همایی در کابل گفتند که باید حکومت افغانستان به خاطر گفته های اخیر مشرف عکس العمل نشان دهد. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان چند پیش در مصاحبه با نشریه های غربی گفته بود که پاکستان از سال 2001 میلادی بدین سو حامی طالبان بوده. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا.
مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی و برخی از شوراهای قومی پرویز مشرف را عامل اصلی جنگ در افغانستان دانستن میگویند که باید مشرف به محکمه بین المللی معرفی شود. اعضای نهادها روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در مصاحبه با روزنامه گاردین پذیرفته که سالها طالبان را حمایت کرده و جنگ در افغانستان را تشدید کرده است. غلام جیلانی زواک یک عضو نهاد گفت باید پرویز مشرف در محکمه بین المللی محاکمه شود.
پرویز مشرف و پاکستان به خاطر تمام جرایمشان، یعنی جرایم ضد بشری، جنایات جنگی، قتل و تجاوز که در افغانستان را اندازی کرده است، باید به محکمه بین المللی معرفی شود.
اعضای این نهاد همچنان گفتند باید حکومت افغانستان در رابطه با سخنان اخیر پرویز مشرف عکس العمل نشان میداد که متاسفانه مقامات حکومت خاموشی اختیار کردند. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان چند قبل در مصاحبه با روزنامه گاردین پذیرفته است که پاکستان از سال 2001 میلادی بدین سو حامی طالبان بوده و از آنها به خاطر جنگ در افغانستان حمایت کرده است. مشرف همچنان گفته است که حکومت پاکستان این کار را به خاطر انجام داده که در حکومت قبلی افغانستان کسانی حاکمیت داشتند که آنها با هندوستان روابط نزدیک داشتند. در همین حال برخی از تحلیلگران افغان میگویند حکومت پاکستان همواره طور استراتژیش را عیار کرده که در افغانستان دست بالا داشته باشد. عتیق الله عمرخیل یک تن از این تحلیلگران بر رادیو آزادی چنین گفت:
تا جایی که برای ما ثابت شده و تجربه هم نشان میدهد پاکستان هدف دارد و استراتژی خود را طوری طرح کرده تا همیشه در افغانستان دست باز داشته باشد. و اعترافی را که انجام داده است در حقیقت یک اخطار برای افغانستان است. جهان نباید خاموشی اختیار کند.
در حال حاضر پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان به اتهام دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین آن کشور و برخی از اتهامات دیگر در منزلش تحت نظارت به سر می‌برد. تحلیلگران افغان می‌گویند افراد مانند پرویز مشرف می‌خواهند با این گونه اظهاراتشان اهداف مغرضانه حکومت و اردوی آن کشور را عملی نماید و از این طریق زمینه ایجاد اختلافات میان افغان‌ها را فراهم کند.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی.
بله، در روز اول ماه حمل، در روز نوروز، شخصیت سال رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. و حالا هم درباره اظهارات شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان در رابطه با تلاش‌های حکومت برای رهایی 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل. شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان امروز از حکومت افغانستان خواستند تا موضوع رهایی این مسافران را در اولویت‌های کاریش قرار دهد. مسئولان جنبش مدنی شهروندان مسئول امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که حکومت تا حالا گزارش مشخصی را در رابطه با هدف گروهی که این 31 نفر را ربوده‌اند ارائه نکرده است. این در حالی است که با گذشت هر روز خواست‌ها برای رهایی افراد ربوده شده افزایش یافته و شماری از جناح‌ها بالای حکومت انتقاد می‌کنند که در این خصوص اقدام جدی نکرده است. آرزو غیاسی گزارش می‌دهد.
در ادامه خواست‌ها در خصوص رهایی 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل، اعضای جامعه مدنی یک بار دیگر از حکومت می‌خواهد تا برای رهایی این افراد با جدیت تلاش نماید. مسئولان جنبش مدنی شهروندان مسئول می‌گویند که حکومت تاکنون نتوانسته هویت و هدف ربایندگان را شناسایی و به مردم معلومات دهد. ریحانه عزیزی، یک تن از اعضای این نهاد، روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل با نشر اعلامیه خواستشان را از حکومت در این مورد چنین مطرح کرد:
مسئولین حکومت وحدت ملی باید به مردم بگویند که ربایندگان چه کسانی هستند و انگیزه این گروگانگیری چه می باشد. حکومت باید رهایی 31 شهروند بیگناه از قید ربایندگان را در اولویت کاری خود قرار دهد. در قسمت رهایی گروگانها سیاستی را در پیش بگیرد که در آینده باعث ترویج فرهنگ گروگانگیری نشود. حکومت باید از اقدامات و اجراءات خود در جهت تامین امنیت شهرها و آزادی گروگانها به مردم اطمینان بدهد.
مسئولان جنبش مدنی شهروندان مسئول گفتند که امنیت مردم به خصوص امنیت در شهرها با گذشت هر روز بدتر شده و مردم از سوی افراد نامعلوم اختطاف و یا هم از بین برده می شوند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که 31 مسافر حدود 20 روز پیش از هرات به سوی کابل در حرکت بودند که از سوی افراد مسلح نقاب پوش در مربوطات ولایت زابل اختطاف و تا کنون از سرنوشت آنان معلومات در دست نیست. پس از حادثه زابل، روز یکشنبه نیز رویداد مشابه در ولایت غزنی تکرار شد. در این حادثه مخالفان مسلح 8 مسافر را اختطاف کردند که سپس 7 تن آنان را دوباره رها نموده، اما از سرنوشت 1 تن دیگرشان تا هنوز معلوم نیست. در این حال نیروهای امنیتی برای رهایی 31 مسافر ربوده شده عملیات چندین روزه را آغاز کرد، اما مقامات ولایت زابل تصمیم گرفتند که این مشکل را از طریق گفتگو و جرگه بزرگان و متنفذین قومی حل کنند. خواستیم در رابطه به پیشرفت‌های مسئولان امنیتی زابل در رابطه به رهایی 31 تن مسافر ربوده شده در این ولایت جزئیات تازه داشته باشیم، اما این مسئولین از ارائه معلومات خودداری کردند. در همین حال احمد شاه استانگزی، یک عضو دیگر جامعه مدنی، نیز انتقاد نموده میگوید که عملیات نیروهای امنیتی به هدف رهایی 31 مسافر ربوده شده نتیجه نداشته است.
متاسفانه که تا حالا دولت یک گزارش مشخص و واضح را در رابطه با وضعیت مردم که حدود یک ماه قبل ربوده شدند ارائه نکرده است. آنها کی هستند، از کجا هستند و چطور اختطاف شدند، هدف اساسی آنان چیست، و متاسفانه که عملیات دولت هم انجام خوبی نداشت و از سوی دولت واضح نشد که اینها از سوی کی اختطاف شدند.
این در حال است که یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت بزرگان قومی، موسفیدان و علمای دینی تلاش هایشان را برای رهایی افراد اختطاف شده آغاز کرده اند. در این حال مردم عام نیز تاکید می کنند که حکومت باید برای رهایی مسئول این افراد تلاش های جدی را انجام دهد.
شنونده های رادیو آزادی هم در این باره ابراز نظر کردند با فرستادن SMS. به شماره 818 ناهید از لوگر نوشته است که حکومت چرا نمیتواند مسافرین بیگناه را از چنگ ربایندگان برهاند؟ اگر جلو این کار گرفته نشود این کار تکرار خواهد شد. روح الله از دایکندی هم نوشته است که از حکومت وحدت ملی خواهانم تا برای آزادسازی 31 مسافر هزاره از هیچ کار دریغ نکند. پیام های دیگه هم که به شما به ما فرستادید رسیده، تا لحظات بعد در همین مجله خبری چند پیام دیگر را هم نشر خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا هم از رویدادهای جهان. نظرسنجی پیش از انتخابات اسرائیل نشان می‌دهد که رقیبان صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پیشگام‌تر از آن‌اند. این انتخابات ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد. جزئیات در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از ستاره فروغ می‌شنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز دوشنبه گفت که در صورت پیروزی برای چهارمین بار به عنوان صدر اعظم اسرائیل، حکومت فلسطینی در جریان حاکمیت وی ایجاد نخواهد شد. در صورتی که نتانیاهوی 65 ساله تا به سال 2019 میلادی در قدرت باقی بماند، صدر اعظم خواهد بود که برای یک مدت طولانی در اسرائیل ایفای وظیفه میکند. اما بر بنیاد نظرسنجی اخیر که پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل انجام شده است، حزب نتانیاهو موسوم به حزب میانه راست لیکود از اتحاد صهیونیست میانه چپ عقب مانده است. بنیامین نتانیاهو امروز پس از استعمال رای در یک مرکز رایدهی در بیت المقدس گفت:
یگانه
کاری که برای جلوگیری از رسیدن حزب چپگرا به قدرت انجام داده می توانیم این است که فاصله را از بین ببرید و برای حزب لیکود رای بدهید. انتظار نمی رود که یکی از احزاب هم بیش از یک چهارم آرا را به دست آورد، اما نتایج نظرسنجی که هفته گذشته نشر شد نشان می دهد که اتحاد صهیونیست میانه چپ احتمالاً بسیاری کرسی ها را از جمع 120 کرسی پارلمان از آن خود سازد. اتحاد صهیونیست میانه چپ تعهد کرده است که در راستای بهبود روابط با فلسطینیان و جامعه جهانی کار خواهد کرد. نتانیاهو در جریان مبارزات انتخاباتی در ارتباط به هر نوع توافق با ایران بر سر برنامه اتمی تهران هشدار داد. هرزوگ رئیس حزب کارگر اسرائیل و رقیب نتانیاهو در انتخابات و زیپی لیوینی وزیر پیشین خارجه اسرائیل بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که با استفاده از تهدیدات امنیتی توجه را از مسائل اجتماعی مانند مصارف بلند زندگی منحرف می سازد. مخالفان نتانیاهو همچنان می گویند که او روابط نزدیک اسرائیل با امریکا را به مخاطره انداخته است. واشنگتن گفت که حکومت نتانیاهو با ادامه گسترش شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی گفتگوها با فلسطینیان و میانجیگری امریکا را تضعیف کرده است. نتانیاهو با پذیرفتن دعوت شماره از اعضای حزب جمهوری خواهی امریکا برای سخنرانی در کنگرس بیشتر خشم رئیس جمهور باراک اوباما را برانگیخت. صدر اعظم اسرائیل در کنگرس امریکا بر ضد تلاش‌های اداره رئیس جمهور باراک اوباما در راستای دستیابی به یک توافق اتمی با ایران سخن گفت. در نظر است که بیش از 5.8 میلیون رای دهنده در انتخابات اسرائیل اشتراک کنند. اضافه از 10,000 مرکز رایدهی حوالی ساعت 7 صبح به وقت محلی در سراسر اسرائیل باز شدند.
برای دادهای شرق میانه میمانیم و از سوریه مشنویم. سازمان عفو بین المللی میگوید که در نتیجه حملات هوایی نیروهای حکومتی سوریه در شهر رقه غیر نظامیان کشته شدند. این سازمان امروز با پخش یک گزارش گفت که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جریان 11 و 29 نوامبر سال گذشته 23 حمله را در رقه انجام دادند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را از ژکفر احمدی بشنوید.
در گزارش سازمان عفو بین الملل شمار دقیق غیر نظامیان کشته شده ذکر نشده، اما آمده که تعداد آنها به ده‌ها تن می رسد. سازمان عفو بین الملل در این گزارش می گوید که شاید قتل این غیر نظامیان جنایت جنگی تلقی شود. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، غیر نظامیان در جریان حملات هوایی نیروهای حکومتی سوریه علیه داعش در شهر رقه کشته شدند. این سازمان در گزارش روز سه‌شنبه‌اش گفت که حکومت رئیس جمهور بشار اسد در جریان 11 تا 29 نوامبر سال گذشته 23 حمله را در رقه اجرا کرده است. سانا خبرگزاری دولتی سوریه در آن وقت گزارش داده بود که حکومت جنگجویان داعش را در رقه هدف قرار داده و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در جریان این حملات را تایید نکرده بود. اما در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که با اجرای برخی از این حملات هوایی شاید حقوق بشر نقض شده باشد، زیرا بر اساس گزارش غیر نظامیان و یا هم ساختمان‌های ملکی هدف قرار گرفتند. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده که هرچند جنگجویان داعش جنایات شنیعی را در سوریه و عراق در ماه‌های اخیر مرتکب شدند، اما در ادامه آمده که اگر تمام شهر رقه مرکز داعش هم می بود، این حمله نیروهای سوریه بر این شهر غیر قابل توجیه است. سازمان عفو بین الملل با برخی از شاهدان حملات هوایی حکومت بشار اسد در رقه صحبت کرده تا دریابد که در این حملات مراکز داعش هدف قرار گرفتند و یا غیر نظامیان. این سازمان دریافته که در اکثر موارد اهداف داعش در نزدیکی جاهایی که هدف حملات هوایی قرار گرفتند موجود نبودند. گفته شده این نشان می دهد که غیر نظامیان به طور مستقیم و یا هم غیر عمدی هدف حملات قرار گرفتند. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود از ولسوالی تگاب نوشته است که مردم این ولسوالی از دست طالبان مسلح به تنگ آمدند. زهرا از ولسوالی قلعه کای ولایت فرا نوشته است که وضعیت در ولسوالی ما خراب است، اما با روی کار آمدن حکومت اشرف غنی ما با آینده اندک امیدوار شده ایم. امیدوارم تلاش های صلح نتیجه بدهد. شریف از سرای علاودین کابل نوشته است که گروه داعش ظالم ترین گروه است. پیام ها زیاد است اما فرصت کم، مجبور هستیم با شما خداحافظی بکنیم. به پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدین. حالا روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم اکرام مسکینیار با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم ما با رادیو آزادی چشم برایتان خواهیم بود.